ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای شرایط این نهاد را 4 ماه دیگر تمدید کرد. عفو بین الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام 3 متهم نوجوان شد. و مجوز ورود سپاه پاسداران به موضوع مبارزه با قاچاق ارز و کالا صادر شد. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای 19 شرط این نهاد برای بیرون آمدن از لیست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد. در بیانیه این نهاد مالی بین المللی تأکید شده که اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای FATF را تصویب نکند، نظارت بر شعبه ها و زیرمجموعه های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهد یافت. FATF اعلام کرده که 7 مورد از شرایط و درخواست های این نهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و ایران باید این موارد را حل و فصل کند. شناسایی و مسدود ساختن دارایی‌های گروه‌های تروریستی در ایران در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFD از جمله شرایط خروج ایران از لیست سیاه این نهاد ملی مالی عنوان شده است. از 4 لایحه دولت حسن روحانی که مرتبط با شرایط FATF اند تا کنون 2 لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده و 2 لایحه دیگر که به پالرمو و CFT معروفند همچنان در انتظار اعلام تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. مجمع چندین جلسه برای بررسی این 2 لایحه تشکیل داده ولی تا کنون لایحه پالرمو به مرحله رأی‌گیری نرسیده و لایحه CFT هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اصولگرایان تندرو، شماری از فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس به شدت مخالف تصویب این 2 لایحه اند و پذیرش آنها را مغایر با امنیت ملی کشور توصیف می کنند. دولت حسن روحانی و شماری از اقتصاددانان و رئیس بانک مرکزی می گویند بدون تصویب و اجرای این 2 لایحه سیستم بانکی ایران از دسترسی به سیستم بانکی بین المللی محروم می شود. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام 3 متهم جوان شد که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده بودند. به گفته عفو بین الملل، محمد کلهوری به اتهام قتل معلم مدرسه در سن 15 سالگی، برزان نصرالله زاده به اتهام محاربه و شایان سعیدپور به اتهام قتل در هنگام نزاع به اعدام محکوم شدند. هر 3 متهم پیش از رسیدن به سن 18 سالگی دستگیر، محاکمه و محکوم شدند. عفو بین الملل با اشاره به صدور بیش از 90 حکم اعدام برای افرادی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند نسبت به افزایش شمار اجرای احکام اعدام در ایران هشدار داده است. قوه قضاییه ایران متهمانی را که در سنین نوجوانی مرتکب جرم می شوند برای چندین سال در زندان نگاه می دارد و حکم اعدام آنها را پس از چند سال اجرا می کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از صدور مجوز به سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا خبر داد. آقای رحمانی فضلی روز گذشته با تاکید بر مقابله با قاچاق دام از نقاط مرزی زمینی و دریایی گفت سپاه با نیروی انتظامی، ارتش و فرماندهی کل قوا هماهنگی لازم را انجام داده و از هفته آینده اجرای این طرح آغاز می شود. مجوز ورود سپاه به امر مبارزه با قاچاق ارز و کالا در حالی صادر می شود که در سالهای گذشته سپاه پاسداران از سوی مقامات ارشد به دست داشتن در قاچاق انبوه کالا متهم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین چندین بار از سپاه به عنوان برادران قاچاقچی نام برده و مهدی کروبی رئیس مجلس 6 نیز پرونده اسکله‌های نامرئی را در مجلس مطرح کرده بود. با این خبر این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه شما همراه میشید با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت 6.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیجن.
درود بر شما. حدود 5 دقیقه را از ساعت 6 عصر پشت سر گذاشتیم. همراه هستید با یک برنامه زنده دیگه در یک عصر جمعه دیگه. خوشحالم که ما رو انتخاب میکنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. احتمال وقوع جنگ منتفی نیست. خطر بالاست. این دو جمله کوتاه رو محمد جواد ظریف طی همین یک هفته گذشته در ارتباط با اسرائیل به زبان آورده. وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زود دویچه که دیروز پنجشنبه منتشر شد، اسرائیل رو متهم کرد که با بمباران‌هاش در سوریه دست به ماجراجویی زده و گفت که نمیتونه احتمال وقوع رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل رو منتفی بدونه. وزیر خارجه ایران گفت اسرائیل دست به ماجراجویی زده و ماجراجویی همیشه خطرناک است. او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل وجود داره گفت نمیدانم، اما نمیتوانیم این احتمال را منتفی بدانیم. آقای ظریف پیشتر روز یک شنبه هم در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به این پرسش که آیا خطر جنگ در منطقه افزایش پیدا کرده گفت قطعا کسانی دنبال این هستند. در پاسخ به این سوال که چه کسی، گفت اسرائیل، و در مورد خطر وقوع جنگ بین دو کشور ادامه داد خطر بالاست و اگر همچنان پایمال شدنهای فاحش به گفته او نادیده گرفته شود این خطر بیشتر هم می شود. همزمان این روزها مقامات اسرائیل هم لحن تندتری در قبال فعالیت‌های ایران داشتند و همگام با همپیمانانشان از جمله اروپا و آمریکا و حتی همصدا با کشورهای عرب منطقه دخالت‌های جمهوری اسلامی را مخرب و خطرناک توصیف کردند. این تند شدن لحن‌ها به چه معناست؟ آیا خطر جدی است؟ در صورت بروز درگیری عواقب برای هر طرف چه خواهد بود؟ چه شده که مقامات ایران این روزها از خطر جنگ میگن؟ من نیوشا بغلاتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای اینکه بتونید ارتباط بی واسطه داشته باشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از طریق تلگرام طبق معمول پذیرای نظرات شما هستیم، مخصوصا اگر برای ما نظر صوتی بفرستید که بتونیم در این برنامه صداتون رو پخش بکنیم. از طریق شناسه @فردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. از فیسبوک صدای ما رو میتونید بشنوید به صورت زنده از طریق فیسبوک لایو در صفحه ما. امروز در برنامه ساعت ششم یک میهمان به طور زنده و مستقیم روی خط ارتباط تلفنی داریم، خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل از سوئد. البته دوستان دیگری هم در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست. خانم روستایی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
من هم به شما و شنوندگان شما سلام میکنم.
خانم روستایی، طبق روال همیشگی برنامه میریم سراغ شنوندگانی که پیش از شروع برنامه نظر خودشون رو از طریق تلگرام به دست ما رسوندن. یکی دوتا نظر رو میشنویم و برمیگردیم بحث رو با شما آغاز میکنیم. اجازه بدید که پیش از هر چیز از محسن بشنویم درباره ابعاد مختلف بحثی که امروز داریم اینطور توضیح داده.
با درود خدمت آقای بغراتی عزیز، مهمانان و شنوندگان گرامی. به نظر من جنگی صورت نخواهد گرفت و مقامات هر دو کشور از طریق این تهدیدات برای جلب افکار عمومی استفاده میکنند. آقای نتانیاهو به دلیل انتخابات زودهنگام نیاز به همراهی بیشتر دارند و سعی میکنند با طرح تهدیدات از سوی حکومت ایران و حملات به مواضع وابسته به حکومت ایران در سوریه دولت خودشون رو موفق نشون بدن. و آقای ظریف هم سعی دارن با پررنگ نشون دادن این تهدیدات مردم رو به سمت همکاری و همراهی بیشتر با حکومت سوق بدن و به اصطلاح کمبودها و ناکارآمدیها و سایر مشکلات رو در سایه این تهدیدات دشمنان کمرنگتر جلوه بدن. ضمن اینکه هیچ کدوم از دو دولت نمیخوان شروع کننده جنگ باشن، وگرنه 40 سال تهدید از سوی حکومت ایران علیه اسرائیل و یا گزینه‌های نظامی روی میز علیه ایران چیز جدیدی نیست. از طرفی حکومت ایران از توان کافی مالی و نظامی و لوجستیکی به دلیل بعد مسافت برخوردار نیست و تنها تکیه حکومت ایران بر نیروی موشکیش است که اون هم با سپر دفاعی موشکی قابل پیشگیری و رهگیری خواهد بود. اما در صورت درگیری بازنده اصلی ایران و مردم ایران خواهند بود، چون آمریکا متحد خودش رو تنها نخواهد گذاشت و برخی از کشورهای عرب منطقه که به تازگی با اسرائیل همسو شدن حاضر به پرداخت هزینه هم هستن. و در این سوی میدان روسیه و چین به نظر من تنها سعی میکنن میانجیگری کنن و به فروش سلاح به ایران ادامه بدن. با سپاس از برنامه خوب ساعت ششم.
با سپاس از شما آقای محسن عزیز که ما صحبت میکنید. ات فردگرام شناسه ما سر تلگرام. یک نظر دیگر هم بشنویم کوتاه از معین و بعد بریم سراغ میهمان برنامه، کارشناس برنامه، نظرات ایشون رو داشته باشیم. آقای معین رو گوش میکنیم.
تو این مقطع زمانی که ایران با مشکلات بسیار زیاد داخلی روبرو هست و در سیاست‌های خارجی هم واقعا مونده چی کار کنه، بس که مشکلات براش زیاد شده، مشکلات اقتصادی واقعا کمر این رژیم رو داره میشکنه و تو این بحبوحه‌ای که اینها به سقوط نزدیکن تعجب میکنم از این که حرف از جنگ و تهدید میکنن. هرچند همه میدونن که اینا شعار هست و هیچ وقت حتی موقعی که ایران توی قدرتش بود و تو اون صلابت و پشوانه مردمی داشت این ادعاها جدی نبود، چه برسه به الان که واقعا در نقطه ضعف حکومتش هست.
تکرار میکنم @فردگرام راه ارتباطی شماست با ما از طریق تلگرام. خانم روستایی دو نظر رو شنیدیم از محسن معین. محسن به طور خلاصه میگفت هدف همراه کردن مردم با حکومت هاست، دولت اسرائیل چه حکومت جمهوری اسلامی جنگی در کار نخواهد بود و حکومت ایران ناتوان از رویارویی با اسرائیل. معین اشاره داشت به این که ادعای جدی نیست و با توجه به مشکلات روزانه و روزمره‌ای که تهران با اون مواجهه، برای معین عجیب بود که چرا این گفته ها الان داره ابراز میشه، این سخنان داره به گوش میرسه از طرف محمد جواد ظریف. اجازه بدید از همینجا شروع بکنیم، از چرایی ماجرا. تا اونجایی که ما بیشتر میدیدیم طی سالیان گذشته، اگر پرسشی میشد از مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال بروز جنگ بین ایران و اسرائیل و کشورهای دیگر، معمولاً اون چه که گفته میشد این بود که توان این رو هیچ کشوری ندارد که بخواهد با ایران در بیفتد و ایران نمیخواد با کشوری وارد مقابله بشه و به اصطلاح وارد جنگ بشه و اگر این اتفاق هم بیفته از طرف دیگر خواهد. خلاصه هیچ وقت، یا بهتر بگیم کمتر میشنیدیم که گفته بشه خطر بالا هست، خطر وجود داره، نمیتونیم منتفی بدونیم. به نظر شما این صحبت ها رو باید چطور نشانه شناسی کرد؟
من اعتقاد دارم که خطر بالاست، اما نه اینکه الان خطر بالاست. خطر خیلی وقته که افزایش پیدا کرده و تهدیدات سالهای زیادیه که در واقع ایران رو تهدید میکنه. اگر شما اجلاس ورشو و همچنین روند سخنرانی های اجلاس امنیتی مونیخ رو نگاه کنید، گوش بکنید، توجه کنید، متوجه میشید که بخش مهمی از این دو کنفرانس متوجه ایران بود و در واقع سخنرانی ها بخش قابل توجهش علیه ایران بود و به نظر میاد یه تلاشی برای هماهنگ کردن مجموعه کشورهای اطراف ایران، اسرائیل، عرب، غرب و ممکنه بخش اروپا، همه اینها دارن به این سمت دارن به یک نقطه نزدیک میشن مبنی بر اینکه ایران یک جورهای کامل در یا جمهوری اسلامی در یک گوشه گیر بکنه و این میتواند منجر به یک درگیری نظامی بشه. اینی که آیا می شود وارد جنگ شد،
حالا اونو بهش میپردازیم مفصل تر. خانم روستایی اگر اجازه بدید در ادامه برنامه این که آیا یک چنین سناریویی میتونه به واقعیت تبدیل بشه رو مفصل تر در ادامه برنامه باهاش صحبت میکنیم. اجازه بدید اینجا درباره همین مسئله که بهش اشاره کردید کمی بیشتر گپ بزنیم. این که چه شده که الان میشنویم از مقامات جمهوری اسلامی؟ آیا واقعا این خطر رو احساس کردن و دارن منتقل میکنن؟ اگر این خطر رو احساس کردن، این چه نوع استراتژی هست که بخوان این خطر رو به صدای بلند در مجامع عمومی بخوان اعلام بکنن عوض اینکه به دنبال استراتژی باشن؟
من احساس میکنم که مجموعه عوامل باعث شده که مسئولان جمهوری اسلامی احساس کنن که یک اتفاقی در حال افتادنه و اون اتفاق قطعاً چیزی نمیتونه باشه الا اینی که یک درگیری نظامی شروع بشه. مجموعه ادبیاتی که از طرف مقام‌های اسرائیلی ارائه میشه و همچنین بخشی از ادبیاتی که وزارت خارجه آمریکا داره، یا حتی بعضی وقتا تک مضراب‌هایی که سخنگویان آمریکایی دارن یا وزیر خارجه آمریکا یا معاون رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کنه، یک جورهایی که میشه از توش درآورد که ممکنه یک درگیری نظامی اتفاق بیفته. و درگیری نظامی
حتی خانم روستایی من همینجا باید بگم هیچ وقت اشاره ای نکردن به درگیری نظامی، همیشه گفتن که ما میخوایم در واقع تا حد امکان پرهیز داشته باشیم از هر گونه درگیری نظامی و حتی پرهیز دارند از این که بگن یک درگیری نظامی احتمالش زیاد هست. هیچ وقت البته گزینه نظامی رو از روی میز حذف نکردن. بله،
این صراحت که در مورد انتخاب نظامی، درگیری نظامی صحبت کنن معمولا انجام نمیشه چون بعد مسئولیت‌های حقوقی داره. نه. اما وقتی که فهوای کلام اونها رو مطالعه میکنیم، بخشی از نقاطش و فرازها رو کنار هم دیگه میگذاریم، به نظر میرسه اون پرونده نظامی یا اون پوشه‌ای که در مورد اقدامات نظامی یکم اونورتر میزه، به نظر میرسه که داره نزدیکتر میشه، کمی در دسترس تر قرار میگیره. و با توجه به شرایط داخلی ایران که هم بحران سیاسی قابل توجهی داره، هم توان اقتصادی بسیار کمتری داره، مردم بسیار ناراضی ترن و آینده بسیار بلا تکلیف‌تر، معطل‌تر و نامعین‌تره، هر فشاری و هر تهدید که یکمی جدی‌تر باشه عملاً میتواند ایران رو دچار بحران زیادی بود. این بحران اگر یک ضربه نظامی باشه، حتی ضربه نظامی کوچک کنترل شده هم باشه، میتواند انتظام داخلی رو به شدت به هم بزنه. یک دلیلی که شما ببینید که همزمان آقای ظریف و برخی دیگر از مسئولان ایرانی این موضوع رو جدی گرفتن، میدونن که توان ایران برای حذف یا جذب یا برخورد برای در مقابل یک فشار نظامی حتی کوچک بسیار اندکه. یعنی یک فشار نظامی حتی خیلی کوچیک هم برای ایران خیلی بزرگه.
پس به نظر شما جدی گرفته شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی موقعیتی که درش قرار گرفته؟ خانم روستایی اگر اجازه بدید برگردیم دوباره این صحبت رو با شما پی بگیریم. شنوندگانمون پشت خط منتظر هستن و میخواستم سری هم بزنیم به اسرائیل از گفتگویی که حتی پیشتر گرفته شده با آقای میر جاودانفر، ببینیم که از دیدگاه کسی که داخل اسرائیل داره زندگی میکنه وضعیت به چه صورت هست. دیدگاه دوستانی که داخل ایران هستن شنیدیم، بشنویم از آقای میر جاودانفر.
خطرش وجود داره و نمیدونم اگه قبل بیشتر باشه از قبل، ولی خطرش وجود داره. من مطمئنم که رهبران جمهوری اسلامی ایران و اتاقان فکر و مرکزهای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطلع بودن که اگر نیروهای سپاه رو بیارن در سوریه و به جای اینکه فقط تمرکز بکنند روی جنگ با داعش یا جنگ با مخالفان دولت بشار الاسد بیان و اسرائیل رو هم تهدید بکنن، این خطر وجود داره که اسرائیل واکنششون بده. برای من تقریبا غیر ممکن هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران فکر نکردن که این همه نیرو بیاد در سوریه و اگر شروع بکنن به تهدید اسرائیل واکنش نشان نخواهد داد. اگر واقعا منطقشون این بوده که واکنش نشان نخواهد داد، این واقعا متجلی این هستش که چقدر در جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل واقعا بی خبر هستن، نمیدونن که واقعا فضا و سیستم سیاسی اسرائیل چجوری کار میکنه. ولی آیا اینکه اگه الان احتمال جنگ افزایش پیدا کرده، به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو، ولی به نظر شخصی من این عملی نخواهد بود که باعث بشه اسرائیل حملات خودش رو به نیروهای سپاه و نیروهای وابسته اونها در سوریه کاهش بده، چون مسئله این مسئله یک مسئله فراحزبی هستش در اسرائیل که هیچ حزب نه چپ نه چپی یا راستی، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که به علاوه لبنان جمهوری اسلامی ایران بیاد سوریه رو به لیست کشورهایی که میتونه از اونها به عنوان یک سکو برای تهدید اسرائیل اضافه بکنه با اون از اون راضی باشه.
اونچه که شنیدید صحبت‌های میر جاودانفر بود، تحلیلگر امور سیاسی ساکن تل‌آویو. اجازه بدید که شنونده بعدی رو زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. شماره ما هست 00420221122454. خانم فریبا از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ چه شده که الان میشنویم از آقای ظریف که خطر جنگ با اسرائیل میتونه بالا باشه؟
سلام عرض میکنم خدمتتون. عصرتون بخیر.
سلام بر شما.
اگه اجازه بدید من یه توضیح کوچیک کوتاه بدم و حالا
کلا وقتمون خیلی کوتاهه خانم فریبا، بفرمایید.
سعی میکنم. ببینید اینه که میان الان تو این بحران رو مطرح میکنن، اینا همیشه گزینه جنگ تو ذهنشون بوده، منتظرن الان خطر براندازی رو شدید احساس میکنن. چه در داخل چه در خارج از کشور و بین مردم داخل ایران و خارج یه همبستگی احساس میکنن، میخوان یه جوری در واقع انگار مردم رو قلقم کنن، دور بزنن. خب یکی از عوامل رو اسرائیل میدونه، یه دونه عوامل آمریکا
میدونه. یعنی چطوری؟ کم توضیح بیشتر میدید؟ یعنی چی کار میخواد؟ میبینه که خطر براندازی بالاست، بعد با صحبت از خطر جنگ چه هدفی رو دنبال میکنه؟
خب همون اجازه بدین اول این گزینه میاد تو ذهنشون که ما جنگ رو مطرح کنیم، با اسرائیل یه جنگ را بندازیم. به خیال خودشون اینا خودشون رو در جنگ پیروز تلقی میکنن، باعث بشه که پشت مردم خالی بشه، مردم دیگه اینقدر به عنوان متکی نباشن و باز رو بیارن به همین نظام جمهوری اسلامی. اما یه مطلب هست، اینا با خیال واهی خودشون فکر میکنن در جنگ با اسرائیل پیروز میشن و این که میان الان اینو مطرح میکنن در واقع میخوان یه نظرسنجی عمومی کنن، عکس العمل مردم رو بگیرن، ببینن آیا مثل جنگ 8 ساله بوق جنگ را بندازن مردم میرن جبهه یا
نه. نظر شما چه هست؟ نظر شما این حمایت مردمی رو داره در حال حاضر؟ البته مسئله جمهوری اسلامی صرفا نیست، مسئله دفاع از خاک هم هست برای بسیاری از کسانی که در جنگ 8 ساله شرکت کردن، یا احتمال داره کسانی که در حال حاضر بخوایم برنامه رو بشنون.
خب بحث جنگ 8 ساله دفاع از خاک نبود، خود خمینی جنگ را انداخت که الان فرصتش نیست. دوست داشتم یه بار جنگ رو بشکافم که ببینید اصلا اون چیزی که اینا مطرح کردن نبوده، چون همون اول جنگ هم خمینی.
خب حالا بحثمون اون نیست، همونجوری که گفتید خانم فریبا، بحث ما اون نیست، همونطوری که به درستی اشاره کردید. الان خیلی کوتاه، این حمایت رو داره به نظر شما جمهوری اسلامی این چیزی رو که شما در سنه؟
ببینی الان مردم انقدر سهم و شعورشون بالا رفته که الان اصلا دیگه این نظام رو نمیخوان، چه برسه برای دفاع از نظام برن جنگ.
پس به نظر شما از این حمایت برخوردار نیست؟ از شما تشکر میکنم خانم فریبای عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. بریم به دنیای مجازی سری بزنیم. از طریق تلگرام آقای پارسا این نظر رو به دست ما رسونده.
عرض سلام و ادب خدمت آقای بغراتی. ببینید سخنان آقای ظریف دقیقا مؤید این سخن آقای خمینی هست که گفت حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات هست. جمهوری اسلامی الان بیش از هر زمان دیگه خودش رو به فروپاشی نزدیک میدونه و برای جلوگیری از فروپاشی و سقوط حکومت هیچ بعید نیست که یک جنگ جدیدی رو راه بندازه، حالا با اسرائیل یا عربستان یا هر کشور دیگه، تا به این وسیله مردم رو زیر چتر ملیگرایی دور خودش جمع بکنه و حواسها رو از براندازی حکومت کاملا پرت بکنه و به یک مسئلهی که خودش به وجود آورده بخواد معطوف بکنه. اما اشتباه محاسباتی آقایون جمهوری اسلامی اینجاست که الان شرایط مثل شرایط زمان جنگ ایران و عراق نیست که حکومت از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار باشه و مردم دسته دسته با فتواها و فراخوانهای آقای خمینی عازم جبهه های جنگ بشن. اگر چنانچه جنگی در بگیره به نظر من تسریع کننده روند سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی هست و مردم این بار دیگه فریب خدعه های رژیم رو نمیخورن.
بسیار خوب، این هم صحبت های آقای پارسا بود. بریم آقای امیر رو روی خط ارتباطی داشته باشیم. آقای امیر، شنیدید نظرات این دو شنونده ما رو، فریبا و پارسا؟ تقریبا میتونم بگم نظراتشون با هم کاملا یکسان بود در مورد سناریویی که در نظر داشتن. شما چی فکر میکنید در مورد حرفی که شنیدیم؟
من با درود آقای بغراتی، من بیشتر با نظرم با آقای پارسا نزدیکتره. به نظر من این رژیم یک رژیم ایدئولوژیک و بدون مرزه، یعنی اینا براشون کشور ایران اهمیتی نداره و نداشته هرگز. اگه ایدئولوژی خودشون در خطر رو بینن براشون فرقی نمی کنه یه جنگ، البته من فکر میکنم جنگ کلاسیکی بشه یا چند ساله، حتی یه جنگ کوتاهی هم که بشه بتونن
چه نتیجه میخوام بگیرن ازش؟ چه نتیجه اگر بخواد جنگی باشه که اون وقت توان رویارویی با حریف رو درش نداشته باشند که به ضررشون خواهد بود؟
بله، همون سیاستایی که تو جنگ عراق هم داشتن. اینا انسجام، یعنی فراموش کردن مشکلات داخلی، بعدم کشورهای اروپایی رو هم میارن برای اینکه بتونن جلوی جنگو بگیرن، روابط با ایران بهتر بکنن، ترس در منطقه به وجود بیارن که ما این کارو میکنیم. یه جنگای خیلی کوتاه شد بشه، مثلا چند هفته ای، ولی همون کافیه برای اینکه اینا بتونن قدرت خودشونو در منطقه حفظ بکنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای امیر که در برنامه ما شرکت کردید. تکرار میکنم، شما هم میتونید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید. 00420221122454. خب بریم سراغ میهمان برنامه‌مون، خانم روستایی. شنیدید نظرات رو؟ هر سه نفر اعتقاد داشتند که احتمال داره استراتژی این باشه که جمهوری اسلامی بخواد از این حربه برای حفظ نظام استفاده بکنه. شما تا چه حد این تحلیل ها رو واقع بینانه میبینید؟
اصلا بعید نیست، بعید نیست که این فضای تبلیغاتی که آقای ظریف یا وزارت خارجه ایجاد کرده در واقع یک جوهایی برای اینه که برای مردم تحمل اوضاع فاجعه بار فعلی یکمی برای مردم قابل تحمل تر بشه یا یه ذره زمان به دست بیارن، اما من احساس میکنم ممکنه یه توزیع مسئولیتی هم انجام گرفته باشه. ببینید، برای اینکه یک جنگی صورت بگیره، یک آمادگی نظامی 100% برای یک حمله صورت بگیره، قطعا شورای امنیت ملی یا عالی ترین مقام نظامی اینها باید کاملا در جریان باشن یا فرمانی صادر شده باشه. اما به نظر میرسه توزیع مسئولیت به این ترتیبه که واحدهای نظامی ارتش و سپاه و خصوص اونهایی که در قسمت‌های جنوبی هستن، مثلا پدافندهای هوایی، اینها کاملا آماده باشن، اما در بخش وزارت خارجه گفته میشه که مثلا شما آژیرها رو با چنین سخنرانی‌هایی به صدا در بیارید. اما یک سطح بالاتری هست که احتمالاً رهبری ایران و برخی از تصمیم‌گیران اصلی اونها هستن که تصمیم گیری اصلی دارن و اونها من احساس میکنم که بیشتر احتیاج به زمان دارن، میدانن که وارد شدن ایران به جنگ چه خسارت و چه عواقب بسیار سنگینی رو برای ایران ایجاد میکنه. در نتیجه مثل جریان مذاکرات هسته‌ای که آقای خامنه‌ای مثلا 5 تا شرط میگذاشت اما هیچ کدوم محقق نمیشد، دوره دفعه بعد 5 تا شرط دیگه میگذاشت، زمان خریداری میشه، از جنگ استقبال نمیشه، کم کم این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا شاید منجر به یک مصالحه به هر قیمت بشه. هر گونه مصالحه در نظر اینها به نظر من بهتر از جنگه، هرچند که طیف هایی در جمهوری اسلامی هستن که به حرف هیچ کس گوش نمیدن، طیف هایی از نظامیان و سپاه هستن، اون امنیتی های سپاه هستن که نه گوششون به شورای امنیت ملی، نه گوششون به دفتر آقای خامنه‌ای هست و ممکنه اونها دست ابتکاراتی بزنن و با ذهنیت هایی که دارن فکر میکنن با وسائلی که دارن میتوانن معادلات منطقه‌ای رو تغییر بدن. من یک تهدید هست، یک خطر هست که در واقع بخشی از نظامی های ایران سرخود هستند و برخلاف نظر مقام های سیاسی ممکنه دست اقدام بزنن.
ممنونم از شما خانم روستایی عزیز، باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید نظر یک تحلیلگر دیگر رو بشنویم در مورد همین مسئله، اینکه تا چه حد محتمل هست اولا احتمال بروز یک درگیری و اینکه چه شده که در حال حاضر این صحبت ها داره انجام میشه. نظر آقای حبیب حسینی فرد رو پیشتر جویا شده بودین در درباره موضوع امروز برنامه‌مون بشنویم.
خب اسرائیلیا این که امکان جنگ باشه یه مقدار منتفیه، اونم به این دلیل که اسرائیل در مورد پرونده هسته‌ای و اون سیاست ایران که معطوف به نابودی اسرائیله از طریق اهرم‌های دیگه داره جلو میره، چه اهرم تحریمی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن و الان به عرصه‌های مختلفی کشیده شده، چه خود حملاتی که اسرائیل داره میکنه در سوریه و مناطق دیگه که به نوعی اون شاخک‌های ایران رو محدود بکنه و ایران رو در منطقه بیش از پیش حضورش رو به اصطلاح محدود بکنه، و در این حال اقداماتی هم که به صورت خرابکاری تو سیستم‌های موشکی، سیستم‌های اتمی این حرفا میکنن، اینا همجموعش چیزاییه که داره جواب میدن در اسرائیل‌ها و نیازی به جنگ ندارن. حالا در حملاتی که اسرائیلی‌ها میکنن به سوریه، آیا ایران یه دفعه طبق این صحبت‌ها و به اصطلاح اظهاراتی که میکنن بیاد و واکنشی نشون بده و این باعث یک درگیری بشه؟ همین هم منتفیه با توجه به اینکه در عرصه سوریه خب روسیه هم عامل مهمیه و نمیتونن بدون هماهنگی با روسیه اصولا ایرانی ها آنچنان اون صحنه اون کشور رو به جنگ با اسرائیل تبدیل بکنن. تا اونجا که مسئله موشکی برمیگرده، واقعش اینه که این حق ایرانه که بتونه از خودش دفاع بکنه و سلاح‌های خاص خودش هم داشته باشه. از این سلاح‌هایی هم که داره آزمایش میکنه قسمت کشورهای دیگه منطقه بیشترش هم دارن، منتها شما نمیتونید آزمایش موشکی از این دست رو انجام بدید و دائما با کشورهای دیگه از جمله مثلا کشوری مثل اسرائیل شعار نابودی بدید و دائما آقای ظریف بیاد صحبت بکنه که ما یک سیاست منطقه‌ای معطوف به ایجاد صلح و ثبات امنیت که به کشورهای خارج از منطقه هم نیازی نباشه داریم پیش می‌بریم. عمل باید با اون شعار اصلی که همچنان یکی از شعارهای محوری سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل نمیخونه، یعنی اینی که باید راجب این مسئله اگر تجدید نظر اساسی در جمهوری اسلامی نشه، شما هر چقدر هم که پیام حسنیت راجع به موشک و این صحبت ها بفرستی کمتر قابل پذیره.
خب این هم صحبت آقای حبیب حسینی فرد بود، پیشتر با او صحبت کرده بودیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. اجازه بدید که آقای امیر رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، نظر شما چه هست؟ چی شده الان که صحبت جنگ رو بیشتر میشنویم از زبان وزیر خارجه ایران؟
ببخشید میتونم اول از شما تشکر کنم و از خانومی که اومدم تشکر کنم، اما علیشون هم یه انتقاد بکنم.
خواهش میکنم.
بخواستم به ایشون بگم من شما رو من یاد قوس سلطنه میندازید خانوم، معذرت میخوام حرف میزنم. در مورد اینم بخواستم بگم این جمهوری اسلامی از اوازش
اومده بود. من متوجه نظر شما نشدم، ولی به هر حال حالا بپردازیم به موضوع برنامه. بفرمایید.
من به این خانوم
درباره موضوع برنامه اگر که دوست عزیز صحبت میکنید.
چش. بخواستم بگم این جمهوری اسلامی از اولش اینا انتقاد داشتن به کشتن و کشته شدن. برای همین از اولش احتمال جنگ بود. اما این اسرائیل و امریکا و انگلیس اینها، شما اگه نگاه کنید وزیر خارجه اومد چند سال چند روز پیش اومد در ایران امبسی ایران چیان سفارت ایران در امریکا، 40 سال شما بعد وقتی کشید باید آخوندا، الان ما به شما قول میدیم این 40 سال آینده این سفارت دست حکومت بعدی باشه که به دموکراسی مثلا مردم انتخاب کرده باشه. اینه که میخواد به ما بگه ما در
ابراز امیدواری کرد که بخواد.
بله میدونم. اما اگه ما یاد بباشیم، من چندین بارم در برنامه شما گفتم اینها یه قرارداد پنهان دارن که هر چند سال که پول سرمایه ما طرف روس و چین و اروپا بره، هر چند وقت طرف امریکا و اروپا. حالا 40 سال آینده است، ما نمیدونیم خوشحال باشیم میخواد جنگ بشه یا نه، اما حتما میشه به خاطر اینکه این حکومت میکشه و کشته میشه، براش فرق نمیکنه، اعتقاد داره به سر پله رفتن به بهشت، سر دادنه، سرم میزنه، دیدی میزنه، از کوچکترین صدایی رو خفه میکنه و اینا به این موقعیت رو میخوان. آره من مطمئنم جنگ میشه.
از نظر شما احتمال جنگ بالا هستش. ممنونم از شما آقای امیر عزیز که در برنامه شرکت کردید، احتمال جنگ رو بالا میدونستین. دوستمون که در برنامه حضور پیدا کرد، اجازه بدید یک نظر دیگر از تلگرام بشنویم. @فردگرام شناسه ماست و این شنونده که با ما تماس گرفته صحبت میکنه درباره استفاده ابزاری از رسانه ها.
با سلام خدمت همکاران رادیو فردا، باید بگم که به نظر من نه ایران و رهبران جمهوری اسلامی در این حد صفاحت و بلاغت در خودشون دارن و نه رهبران اسرائیل که بخوان کار رو به جنگ مستقیم برسونن. چون اگه کار به جنگ مستقیم برسه، با توجه به اینکه الان ایران نیرو توی سوریه داره، حزب الله توی جنوب لبنان نیرو داره، تعداد زیادی موشک دارن اونجا. غزه الان در اختیار این هاست و حرکات و یه سری تحرکاتی هم توی کرانه باختری رود اردن دارن. این برای اسرائیل یه دردسر وحشتناک درست میکنه و اسرائیلی‌ها اینو نمیخوان. از اون طرف برای ایران هم قطعا اگر اسرائیل بری واقعا کار به جایی برسه که این نیروها وارد خاک اسرائیل بشن و اسرائیل ببینه که خب دیگه کار تمومه، اینا اومدن، قطعا اسرائیل از موشکای هسته‌ای خودش، از کلک‌های هسته‌ای خودش استفاده میکنه، شک ندارم در این زمینه و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و همین هیچ کدوم از طرفان کار به اونجا نمیرسونن. هر دوی این عزیزان، آقای نتانیاهو و آقای ظریف، دارن یه جورای بهره برداری رسانه‌ای میکنن، یه جورای موج سواری میکنن.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده‌ای بود که با ما در میون گذاشته بود. بریم یکی رو زنده از شنوندگانمون روی خط داشته باشیم. آقای سید رو به شما سلام میکنم. آقای سید عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟
با عرض سلام و خسته نباشید. به نظر من احتمال جنگ هست ولی بیشتر با عربستان تا با اسرائیل. چون از نظر
خب چه شده که الان چه شده که بذارید همینجا ازتون این سوالو بپرسم آقای سید عزیز، پس چه شده که الان آقای ظریف در مورد بالا بودن خطر جنگ با اسرائیل صحبت میکنه؟
خب به خاطر اینکه الان همه جوره تو فشارن، خاطر اینکه مردم یه جوری پشت خودشون نگه دارن دیگه چه چاره دیگه ای ندارن. الان این گرونی که شده گوشت کیلو 120,000 تومان، برنج کیلو 25,000 تومان، دیگه ملت چیکار باید بکنه؟ الان اینا فقط به خاطر اینکه ملت پشت خودشون نگه دارن.
پس این به نظر شما این
عربستان احتمالش زیادتره؟
پس نظر شما این صحبتایی که آقای ظریف میکنه در واقع استفاده داخلی داره، کاربرد داخلی داره براش؟
آره، فعلا مصرف داخلی داره
و از اون ور فکر می‌کنید احتمال جنگ با عربستان بالا هست. حالا اگر که فکر بکنید، اگر بخواد وارد یک درگیری نظامی بشه، به نظر شما چه اتفاقی میتونه بیفته؟ عواقبش برای ایران یا اسرائیل چه خواهد بود؟ اگر
عواقبش فقط برای جمهوری اسلامیه.
فقط جمهوری اسلامی؟ چطور؟
بله، چون ملتش زمانی دیگه نمیان همراهی بکنن، چون یه بار آدم از یه سراغ دوبار گزیده نمیشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سید عزیز که همراه ما شدید در برنامه زنده ساعت ششم. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای احمد رو هم بشنویم و بعد از اون بریم سراغ خانم روستایی. آقای احمد هم از طریق تلگرام با ما تماس گرفته، بشنویم نظرشون رو.
با عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان برنامه ششم، عرض شود خدمتتون، بنده فکر نمی کنم هیچ مدل جنگی در افق با اسرائیل ما داشته باشیم و اینا بیشتر بوهای تبلیغاتی هستش که استفاده های مشخص میشه. همونطور که میدونید ترس از جنگ خیلی از خواسته های منطقی هر دو کشور رو، چه در اسرائیل و چه در ایران، زیر خاکستر سرد میبره و اولویت به این داده میشه که ما در حال جنگ هستیم. حالا جنگ ها که میدونید با تبلیغات شروع میشه. به اعتقاد من آقای نتانیاهو به این بیشتر احتیاج داره، چون الان در یک مخمصه قرار گرفته و با ترس از این لولوی سر خرمن که همیشه این کارو کرده، میخواد خودشو بیشتر روی کرسی محکم نگه داره. من هیچ جنگی رو در افق نمیبینم.
بسیار خوب، این هم نظر آقای احمد بود که شنیدیم. البته این توضیح رو باید بدم که اساسا سوژه ما از اونجا شکل گرفت که آقای ظریف این صحبت ها رو مطرح کرده. خانم روستایی، نظرات رو شنیدیم، داشتید صحبت میکردید و اشاره کردید به اینکه احتمال داره حرکات ایزاییش رو از صورت بگیره که مورد توافق کلیت نظام جمهوری اسلامی نباشه. حالا اگر اون رو بخوایم بگذاریم کنار، به نظر شما آیا میتونید در دوردست هیچ دورنمایی ببینید از اینکه حکومت جمهوری اسلامی بخواد وارد فاز جنگ بشه با توافق، یعنی بدون اون حرکات ایزایی اگر بخوایم نگاه بکنیم؟
جنگ اگر مفهومش این باشه که مسئولین بیان رسما اعلام کنن
جنگ اگر مفهوم مستقیم باشه که مسئولین بیان رسما اعلام کنن، مثلا آژیر کشیده بشه، اطلاعی بدن، مثلا میگن دیشب در هیئت دولت تصمیم گرفته شد به اون شیوه های کلاسیک در سنتی که ما اعلام جنگ میکنیم، چنین اتفاقی نمیفته. چون جنگ ها این اواخر دهه های اخیر دیگه شروع میشن بدون اینکه اعلام شده باشن. ببینید الان اون اتفاقی که در ارتباط با ایران افتاده این عملا جنگه. وقتی که با استاکسس به تجهیزات هستی ایران حمله شد با اون ویروس، این ویروس یک افسار جنگیه. برای اولین بار در تاریخ تکنولوژی دنیا این ویروس علیه ایران امتحان شد و نگرانی اصلی این بود که بعداً دیگران هم چنین ویروس‌هایی بسازن و درگیری‌های غیر قابل کنترلی به وجود بیاد. وقتی که پالایشگاه‌های ایران آتیش می‌گیرن، در واقع مراکز پتروشیمی ایران چند بار پشت سر هم آتیش می‌گیرن و خسارات قابل توجهی به بار میاد، نمی‌تونن کنترلش کنن. بعد مسئولان سیستم پدافند کشور میگن که بله اینها حملات ویروسی بوده، یعنی اینکه ما در جنگ هستیم. وقتی پایگاه‌های نظامی ایران رو، پایگاه‌های سپاه در سوریه، همه اینها یک به یک زده میشه، مسئولین ایرانی و میگن که ما به زودی انتقام می‌گیریم، پاسخ می‌دیم، اما هیچ اتفاقی نمی‌افته، اینها همه جنگ، یعنی عملاً بر اساس تعاریف جدید ما در حال جنگ هستیم. عملا بر اساس تعاریف جنگ
برای جنگ غیر مستقیم، یعنی درگیری غیر مستقیم دیگه، به اون چه که پراکسی بهش گفته میشه.
بله. و در این حال به این هم توجه داشته باشید، معنای جنگ اصلا این نیست که گلوله شلیک بشه یا توپخانه شلیک کنه. وقتی که یک کشوری تمام منابع اقتصادیش محدود میشه، درآمدهاش به صفر گرایش پیدا میکنه و مردم حتی توانایی تامین آذوقه معمول خودشون هم نداشته باشن، اینها هم یک جورهای جنگ محسوب میشه و عملا ایران در همه اینها درگیر هست. اما تیپ هایی از حکومت فکر میکنن که جنگ به این مفهومی که حتما مثلا ناوهای آمریکایی به سمت مرزهای ایران شلیک کنن، به قایق‌های ایران یا بعضی از تأسیسات ایران شلیک کنن، ممکنه این اتفاق نیفته هیچ موقع، ولی عملا ما در جنگ هستیم. یک نکته دیگر رو هم باید بهش توجه داشته، این رو نمیتونید ندیده بگیرید، اون اینه که نقش تجربه نظامی و سابقه نظامی ارتش اسرائیل در میان شما نمیتونید مورد ملاحظه قرار ندید. ارتش اسرائیل به عنوان کشوری که در واقع در حال حاضر سیستمشون به ترتیبی که مسئله ایران برای اونها اولویت بیشتری داره در مسئله فلسطین و مسئله فلسطین اصلا دیگه اهمیتی براشون نداره، سابقه که ارتش اسرائیل از خودش پای گذاشته توی حمله به تاسیسات اوسیران، تاسیسات هسته‌ای سوریه، 1985 به مرکز حماس در تونس حمله کردن و تعدادی از سران حماس رو کشتن و در واقع تونستن از تمام نقاط کور راداری رادارهای آمریکا و کشورهای منطقه عبور کنن. ارتش اسرائیل تجربه زیادی در رو کردن آس داره و اونها با تجربه ترین شبکه نظامی در یک جورهای غرب خاورمیانه هستند. این تهدیدی که ایران ازش میترسه، ایرانی ها میترسن یک روزی صبح پاشن ببینن یک اتفاقی افتاده و آژیرهاشون به صدا برنامه پدافندیشون هیچ چیزی رو تشخیص نداده و هیچ موشکی هم شلیک نشده، اما یکی دو تا از مراکز مثلا هسته ایران زده شد. این تهدیدی که من فکر کنم ایران بیشتر از هر چیزی ازش نگران.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم روستایی. اجازه بدید که بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا که زنده صدای ما رو دارن الان میشنون. از استودیوی ساعت ششم با شما صحبت میکنیم درباره احتمال درگیری نظامی و درباره اینکه چه شده که بیشتر این روزها شنیده شده یک هفته گذشته دست کم دو بار از عالی ترین مقام دیپلماتیک ایران محمد جواد ظریف درباره خطر جنگ اسرائیل، جنگ با اسرائیل شنیدیم. اجازه بدید که آقای رحیم رو روی خط داشته باشیم. به طور زنده به شما سلام میکنم آقای رحیم عزیز و نظر شما چه هست درباره این بحثی که مطرح شده؟
خواهش کنم. درود بر شما و برنامه خوبتون. خیلی اتفاق ما میام اصلا فرض رو برای میگیریم که اصلا جنگی بشه، یعنی من خودم مخالف با جنگم. چه اتفاق میافته؟ مجبورن به خاطری که مردم ایران رو راضی نگه دارن بعد از جنگ، الفبای دموکراسی رو درون ایران بذارن. حداقل دیگه کسی نمیگه چی بخورید چی نخورید یا کشتی چه میدونم چی بخوریم چی نخوریم.
یعنی به نظر شما جنگ میتونه در جهت پیشبرد آزادی های فردی و دموکراسی باشه؟
100% شما نگاه کنید، ما میگیم اصلا اسرائیل میاد این رژیم هم عوض میشه. خب پس به خاطر که تا رژیم عوض شد دیگه آزادی های حجاب هست، نوشیدنی ها هست، شادی ها هست، همه اینا به مردم ایران برمیگرده و اینا فکر میکنن که مردم حامی اینا هستن. اون جوانایی که جلو
دولت عراق ایستادن جوانای دوره شاه بودن، با شکمای سیر بودن. الان مردم واقعا گرسنه هستن. وقتی که میگه من میخوام برم جنگ، بعد نمیدونه به سر زن و بچه‌ش چی میخواد بیاد. میدونی؟ به خاطر همین
نه. ما متاسفانه مثل اینکه صدای آقای رحیم رو نداریم دیگه، روی خط نیستن، ولی خب بخش عمده ای از صحبت ایشون شده میشون اعتقاد داشت که وقوع جنگ در خدمت دموکراسی خواهد بود و آزادی های فردی، نظری که شاید کمتر بشنویم. اجازه بدید آقای آرامش رو روی خط داشته باشیم، البته صداشون رو داشته باشیم، از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام.
با سلام و درود خدمت تمامی کارکنان و دستن در کاران رادیو فردا. در مورد جنگ میخواستم بگم که آقای ظریف برگشته گفته جنگ منتفی نیست. خب حالا جنگی هم بشه کی میخواد بره جنگ؟ شما فکر میکنید جوونا، جوونایی که الان تو این دوره دارن زندگی میکنن، مثل جوونای انقلاب هن؟ مثل جوونای اون دهه هن که بلندشن برن جنگ کنن؟ نه نه نه، جوونا همه عقده‌ای شدن. من خودم 41 سالمه، نه زندگی دارم، نه ازدواج کردم، نه شغل دارم، از پس خرج خودم بر نمیام. کی میخواد بره به جنگه؟ اینا خودشون باید برن به جنگه. اونایی که حقوق میگیرن بهشون حقوق میدن، معلوم نیست صبح تا شب کارشون چیه، اونا باید برن به جنگن، خودشون برن پشت موشکاشون وایسن. کسی از مردم نمیره، همه فرار میکنن، همه میرن قایم میشن، کسی نمیره واسه اینا به جنگه. کسی هم بخواد بره به جنگه تو خط مقدم فرار میکنه.
این هم صحبت آقای آرامش بود. اما پیش از این که آقای سپهر رو روی خط داشته باشیم، آقای سپهر چند لحظه شما تأمل بفرمایید، ما یک شنونده دیگر رو از تلگرام بگیریم. این شنونده با نظری که شنونده قبلی ما که به طور زنده روی خط اومد و گفته بود که جنگ در راستای پیشبرد دموکراسی میتونه در واقع مفید فایده باشه، مخالف هست. بشنویم.
فرموده بودیم چنانچه جنگی بین دولت ایران و اسرائیل رخ بده، عواقب اون چی میشه؟ عواقب اون که مشخصه به ضرر ملت ایران میشه، چرا که شرایط اقتصادی خوبی ما نداریم، اما در کل به سود دولتمندان ایران تمام میشه. با این عمل جنگ اسرائیل با ایران، حقانیت دولت ایران مورد تایید میخوره از طرف ملت‌های مسلمان جهان و حمایت دولت‌های عربی از دولت اسرائیل و درگیری بین ملت‌های عرب با دولت‌های عرب از درون هم احتمال داره که جرقه بخوره و در کل حمایت ملت‌های عربی مسلمان از دولت ایران هم امکان داره.
خب اینم بخشی از نظرات این دوستمون بود که از طریق @فردگرام تلگرام به دست ما رسونده بود. آقای سپهر به شما سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه و نظر شما رو بشنویم. هدف آقای ظریف از گفتن این حرف ها چه هست؟
سلام و درود خدمت شما آقای بغراتی و برنامه قشنگتون و سپاس از مهمونای گرامیتون. من فکر میکنم که ببینید از آغاز جمهوری اسلامی، اصلا خیلی کلی برای توضیح بدم که برای انجام هر کاری ما احتیاج به یه دانشی داریم. ما کارنامه جمهوری اسلامی رو تو این 40 ساله تو همین الان دیدیم، یعنی همش رو به خرابی بوده، رو به پایین بوده. الان همین صحبتایی که آقای ظریف میکنن یا فرماندهای سپاه انجام میدن، اینا بلوفه، یعنی صحبتایی که به یه جای رسیدن. و
در چه جهتی این بلوفو میزنن آقای سپهر عزیز؟ به چه دلیلی؟ با چه هدفی؟
میخوان بگن که ما ضعیف نیستیم. اینا به چیزی که خیلی مینازن نیروهای نظامیشونه، برای همین بردن توی سوریه، توی خلوت اسرائیل، و فکر میکنن که حتی اگر بخواد یه جنگی هم که بخوان راه بندازن، از اون بر میتونن حماس داشته باشن، از لبنان بتونن حزب الله رو داشته باشن. من فکر نمی کنم با موقعیت سیاسی که امروز ایران علاوه داخلی داره، مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی که با مردم داره، نمیتونه حامی مثل حزب الله هم حتی اونجا داشته باشه. من فکر میکنم که اونا خیلی حواسشون جمع‌تر از ایناست. اگر هم جنگی بشه، میدونن روزهای آخر جمهوری اسلامیه و نمیان خودشون رو خراب بکنن، چون دیگه پولی نیستش که بخوام بهشون پرداخت بکنن. این زمان احمدی نژاد خونواری مثلا بخوام 20,000 بخوام پرداخت بکنن، و پشت این داستان هیچ علمی وجود نداره. و من فکر نمیکنم جنگی بخواد بشه. اینا فقط حرفاییه که میخوام بگم نه ما هستیم فلان و اینا دیگه، لحاظ نظامی اصلا گفتن نداره. ما صحبتی نمی کنیم که حالا قدرت اسرائیل، اصلا ما گیریم که ایران قوی تر از اسرائیل هم باشه، ولی برادر کوچیکه آمریکاست و همیشه آمریکا پشتوانش بوده.
بسیار خوب.
آمریکا اومده نیروهای نظامیشو عراق هم برده. اگرم من فکر میکنم اون خودش براشون بالاخره یه جاییه که اگر بخوان موشکی از ایران پرتاب بشه از اونجا بتونن دفاع بکنن. و به طور کلی نمیخوام وقت برنامه قشنگشون بگیرم.
ممنونم از شما.
آخرین جمله هم خواهش میکنم، فقط آخرین جمله هم میگم خدمتتون که اینا افتادن توی باطلاقی که دارن دست و پا میزنن. من واقعا از روی نادانی هر کاری احتمال داره بکنن ولی بیفایده است.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سپهر عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. خانم روستایی، خیلی از کسانی که تماس گرفتند به ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین المللی اشاره کردند. شما در این دست کم جنگ کلامی که شاهدش هستیم و البته جنگ به واسطه‌ای که در سوریه کشورهای دیگه داریم می‌بینیم، ائتلاف‌های بین المللی و منطقه‌ای رو چطور می‌بینید اگر بخواید در کفه ترازو قرار بدید برای ایران و اسرائیل؟
اتفاقا یک موضوعی که باعث نگرانی وزارت خارجه است و جمهوری اسلامی از اون بسیار نگران هست، همین ائتلاف‌های منطقه‌ای هست که حداقل از حاشیه این ائتلاف‌های منطقه‌ای میشه گفت که اون کنفرانس ورشو در اومد. در حال حاضر شما در نظر بگیرید که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با تمام اختلافاتی که با هم دیگه دارن و با سابقه خیلی خوبی که از خودشون بازی نگذاشتن، حداقل بر سر مخالفت با ایران به هم دیگه خیلی نزدیک شدن و به غیر از قضیه قطر اینها به شدت علیه ایران هستن و احتمال اینکه با یک سناریوی یا یک سمفونی علیه ایران خیلی جدی هماهنگ بشن قابل توجه. نکته دیگری هست، جنگ سوریه و مداخلاتی که در جنگ سوریه انجام شد، در واقع بحران سوریه، آنچه که بحران یمن بود، این دو تا نقطه درگیری نظامی حاد هست که یک جورهای کشورهای منطقه رو در وضعیتی قرار داره که درگیری های نظامی رو تجربه می کنن و ممکنه و این تهدید وجود داره و این احتمال وجود داره که بشه، این احتمال وجود داره که ممکنه تسری پیدا کنه به خاک ایران. یادتون باشه که این آقای محمد بن سلمان وقتی که اولین مصاحبه های جنجالی خودش رو شروع کرد، خیلی سریع گفت ما بسیار تلاش داریم که جنگ یمن رو به خاک ایران بکشونیم، ما تلاش داریم جنگ سوریه رو به خاک ایران بکشونیم. و به نظر میرسه ایشون با تجربه‌ای که در هر حال در منطقه داشته و در واقع با سرمایه‌ای که داشت و ارتباطاتی که با اسرائیل داشته، خیلی تونه کمک بکنه برای اینکه یک جورهای کشورهای دیگه هم به اسرائیل نزدیک بشن، هم خودشون خود عربستان سعودی به اسرائیل نزدیک بشه، برای اینکه تا اونجایی که امکان داره ایران رو بتونن تحت فشار قرار بدن، ایران رو مهار کنن، تا جایی که اگر لازم شد و اگر توانستن بتوانن یک اقدام نظامی هماهنگ شده مثل اون ائتلافی که علیه یمن داشتن، بله، ممکن بتونه علیه ایران هم از این ابزاری استفاده کنه.
ممنونم از شما خانم روستایی عزیز. بشنویم نظر یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا رو از طریق @فرداگرام. این شنونده با ما تماس گرفته و درباره اینکه احتمالاً عاقبت چنین جنگی چه خواهد شد صحبت کرده.
ایران به هیچ عنوان توانایی ایستادن در مقابل اسرائیل رو نداره، چرا که اولا پشتوانه مردمی خودش رو کامل از دست داده و ثانیا توانایی مقابله با آمادگی نظامی اسرائیل رو به هیچ عنوان نداره، همون جوری که طی حملات اسرائیل به مواضع ایران تو سوریه سکوت مرگبارش رو نشکست. این حکومت دست نشانده روس و انگلیسه و تنها حامیاش این دو پلیدند و بس. امیدواریم که هرچه زودتر از بین برن و حکومت دست مردم بیفته، دموکراسی برقرار بشه.
@فرداگرام شناسه ماست. بعد از پایان این برنامه هم میتونید همچنان نظرتون رو ضبط بکنید، اونجا برای ما بفرستید، در بخش‌های دیگر پخش خواهیم کرد. اما همچنان وقت داریم حدودش 5 6 دقیقه که نظرت شما رو گوش بدیم. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم، باز هم از طریق تلگرام.
با سلام خدمت شما عزیزان. به نظر من آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ان که با ایران درگیر بشن. اینکه اسرائیل داره تو سوریه یک سری حمله هوایی انجام میده به خاطر اینکه ایران عکس العملی نشون بده و اسرائیل بخواد درگیر بشه و خب طبیعتاً اسرائیل با ایران درگیر بشه، آمریکا هم درگیر میشه. من به نظرم این هست که ایران دارن ایران رو تحریک میکنن که ایران این درگیری رو انجام بده و بعد کار به جنگ عظیم کشیده بشه.
اما سینا یکی دیگر از شنوندگان ما نظر متفاوتی داره، اون رو هم بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون.
تشکر از برنامه خوبتون. از نظر من جمهوری اسلامی تمایل به جنگ داره چون به ذات یک تفکر و یک حکومت جنگ طلبه، بنابراین از نظر جمهوری اسلامی جنگ منتفی نیست و اون از هر فرصتی برای این قضیه استفاده خواهد کرد، مضاف بر اینکه طرف مقابلش هم قطعاً همین نظر رو نسبت به حرفها، حرکات، رفتارهای اون داره. لذا جمهوری اسلامی اون چیزی رو که جمهوری اسلامی دنبالش هست یک ائتلافه، اون این ائتلاف رو داره، ولی طرف مقابلش هم این ائتلاف رو داره. قطعا ائتلاف طرف مقابلش خیلی قوی تره و جمهوری اسلامی اینو میبینه و اون چیزی هم که باعث میشه که جمهوری اسلامی این کارش رو به تأخیر بندازه، این درخواست و تمایلش رو به تأخیر بندازه، ائتلاف قوی طرف مقابلشه و در ضمن شرایط بحرانی که الان درش داره زندگی میکنه.
این هم بخشی از صحبت‌های سینا بود که پخش کردیم برای شما خانم روستایی. می‌خواستم در پایان از شما بپرسم که با توجه به تمام این تحرکاتی که وجود داره در سطح منطقه، ائتلافی که بهش اشاره کردید که از دید شما کفه اسرائیل خیلی بیشتر سنگینی می‌کنه نسبت به ایران در داشتن تعداد متحد، به نظر شما چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی بخواد رویکرد خودش رو در منطقه تغییر بده؟ آیا هیچ احتمالی می‌بینید مبنی بر اینکه استراتژی ایران در منطقه بخواد تغییر پیدا کنه، با توجه به اینکه البته خب روسیه هم فرض کنید در سوریه هست، اون هم جزء بازیگران اصلی ماجرا هست و بتونه نقش میانجی رو ایفا بکنه؟
اگر منظور از تغییر استراتژی این باشه که ایران در سوریه کمتر حضور داشته، خب این اتفاق عملا افتاده. وقتی یک کشوری به صورت مشخص هر روز پایگاه‌هاش و سربازاش در یک منطقه کشته میشه، البته منطقه که متعلق به خودش نیست، سوریه که هم مرز با ایران نیست، سوریه هم مرز کشور عراق، کشور همسایه ما هست. اگر منظور تغییر استراتژی باشه، من احساس میکنم که به تدریج از فعالیت‌های ایران در سوریه داره کاهش پیدا میکنه و به نظر میرسه که این فضایی هم که علیه ایران شروع شده و خیلی داغ هست و خیلی اکتیو هست، برای اینه که این فشار بر ایران افزایش پیدا کنه. اگر شد بدون درگیری نظامی، ایران خودش به تدریج اینقدر حضورش در سوریه کاهش پیدا کنه که در واقع حساسیت اسرائیل هم یک جورهایی هست بشه. اما در مجموع فکر میکنم که هنوز زمان احتیاج هست، به دلیل اینکه یک اتفاقی در ایران داره میفته و همه تحولات منطقه ممکنه منوط و مشروط به این تحول باشه. همه کشورهای منطقه و کارشناسان معتقد هستند که یک بحرانی در ایران داره شکل میگیره، یک بیگ بنگی داره در ایران اتفاق میفته که در آمریکا بهش میگن رژیم چنج. مردم ایران خواهان تغییر و تحولات بسیار جدی هستند، مردم خواهان چیزی هستن که اون هم معناش این چنج ممکنه اتفاق نیفته، ممکنه اتفاق نیفتاده. اما این موضوع که حکومت ایران ثبات خودش رو از دست داده، فاصلش با مردم بسیار زیاده، مردم بسیار بسیار عصبانی هستن و خواهان تغییر و تحولات بسیار سنگین و زیربنایی هستن، این چیزیه که وزارت خارجه کشورها این رو تشخیص دادن و میدونن. خارج از اون بازی که بین آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای عربی هست، یک قطب قدرتمندی در ایران اکتیو هست و روشن هست و اون اراده مردمی که خواهان تغییرات بسیار جدی هستن که این تغییرات اگر اتفاق بیفته تمام اتفاقهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا استراتژی ایران در سوریه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت، در یمن کمک به حزب الله قطع خواهد شد، کمک به حماس قطع خواهد شد، موضوع فلسطین اصلا موضوع بی ارتباط میشه، دشمنی با اسرائیل موضوعی که کاملا خاموش خواهد شد. همه چیز شاید منوط و مشروط اینه که در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد و این تحریم ها آیا ایران رو به نقطه خواهد رسوند که دستش رو بالا داره و همه شروع رو بپذیره و در واقع موضوع حقوق بشر به اندازه موضوع موشکی در ایران اهمیت پیدا کنه.
ممنونم از شما خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل که از سوئد همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو همچنین از دیگر کسانی که در برنامه از پیش ضبط شده به صورت از پیش ضبط شده حضور داشتند، آقای حسینی فرد، طیب حسینی فرد و آقای مهیر جاودانفر. در اتاق فرمان همکاران من و دوستانم شهرام و منیژه بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و براتون اوقات بسیار خوشی آرزو می‌کنم.